نام آن که به قلم قسم خورد و به انسان آموخت. سلام به همه رفقای عزیز دنیای امنیت. من محمد قنبری هستم و شما به اپیزود 5 از پادکست الفبای سر گوش میکنید، جایی که قراره با هم قدم به قدم قفل‌های دنیای هماهنگی، خودکارسازی و پاسخ‌دهی امنیتی رو باز کنیم. تا اینجای سفرمون با مفاهیم اصلی سر آشنا شدیم. فهمیدیم هماهنگی یعنی چی، خودکارسازی چه کاری میکنه و پاسخ‌دهی قراره چطوری باشه. مثل این میمونه که ما الان میدونیم یه ماشین خوب موتور داره، چرخ داره و فرمون داره، ولی برای اینکه یه راننده حرفه‌ای بشیم باید کاپوت رو بزنیم بالا و ببینیم زیر این کاپوت دقیقاً چه خبره، کدوم قطعه با کدوم قطعه حرف میزنه، کدوم شلنگ به کجا وصله. دقیقاً توی این اپیزود قرار همین کار رو انجام بدیم. میخواییم سر رو کالبد شکافی کنیم و با اجزای حیاتی و کلیدیش آشنا بشیم. هم قطعات فنی مثل موتورهای هماهنگی و ترت اینتلیجنس و سیستم مدیریت پرونده یا کیس منیجمنت رو بررسی میکنیم و در مورد پلی بوک ها و جریان های کاری یا ورک فلو ها هم صحبت میکنیم. نقشه راه امروزمون چیه؟ اول میخواییم کاپوت رو بزنیم بالا و بریم سراغ معماری کلی. بعد شاهرگ حیاتی سور رو بررسی میکنیم. میبینیم سور چطور با بقیه ابزارهای امنیتی شما از SIEM و فایروال گرفته تا آنتی ویروس روی سیستمتون رفیق میشه و باهاش ارتباط برقرار میکنه. بعدش هم میریم سراغ مغز متفکر عملیات، یعنی پلی بوک. و در آخر متوجه میشیم که چطور از همه اینها گزارش های به درد بخور بگیریم. پس کمربند هاتون رو ببندید که قراره یه سفر هیجان انگیز رو به دل موتورخونه سور داشته باشیم. خب اولین و شاید بشه گفت ستون فقرات یه پلتفرم سور چیزیه به اسم کیس منیجمنت یا مدیریت کیس یا مدیریت پرونده. توی برخی از مقالات هم من دیدم که بهش میگن مدیریت حادثه، از کیس منیجمنت به عنوان مدیریت حادثه نام میبرن. این بخش مثل یه برج مراقبت توی فرودگاه عمل میکنه. هر اتفاقی که میفته از یه هشدار کوچیک تا یه بحران بزرگ اول اینجا ثبت میشه. برای رسیدگی به حوادث مدیریت کیس یه رویکرد کاملا منظم و شسته رفته است. این رویکرد از لحظه شناسایی تا وقتی که پرونده کامل بسته میشه جریان داره و حتی بعد از اون هم که میشینیم ببینیم چه درسی ازش گرفتیم. فکر کنید یه مرکز تماس خیلی پیشرفته برای تیم امنیت دارید. این مرکز تمام فعالیت‌های مربوط به یه حادثه رو هماهنگ می‌کنه. تلاش تیم‌ها و ابزارهای مختلف رو کنار هم می‌چینه و مطمئن میشه که هیچ توپی روی زمین نمیمونه. اما چطوری این کارو می‌کنه؟ چند تا قابلیت کلیدی و مهم باید وجود داشته باشه. اول ایجاد و دسته‌بندی پرونده‌ها یا کیس‌ها. به محض اینکه یه هشدار امنیتی شناسایی میشه، سیستم مدیریت کیس یه پرونده جدید باز می‌کنه. تمام جزئیات اون هشدار رو دقیق ثبت می‌کنه. بعدش مثل یه کارگاه حرفه‌ای پرونده رو دسته‌بندی می‌کنه. مثلا میگه خب این پرونده از نوع حمله بدافزاره، شدتش خیلی بالاست و می‌تونه کل شبکه رو درگیر کنه. این دسته‌بندی کمک می‌کنه بفهمیم اول باید سراغ کدوم آتیش بریم تا خاموشش کنیم. دوم، ارجاع و پیگیری پرونده. حالا که پرونده باز شده باید یکی مسئولیتش رو قبول کنه، باید یکی مسئولش بشه دیگه. خود پلتفرم سور اون پرونده رو به یک تیم یا یک تحلیلگر ارجاع میده. از همون لحظه مثل یه جی پی اس دقیق وضعیت پرونده رو لحظه به لحظه رصد میکنه. مدیر تیم میتونه ببینه کدوم پرونده در چه مرحله ایه، کی روش داره کار میکنه و چقدر پیشرفت داشته، چقدر تایم گذاشته. دیگه دوران این هشدار رو کی دید و پروندهش چی شد و اون چی شد و اونو ندیدم و اون نیست شد تموم شده. سومین قابلیت کلیدی مدیریت جریان کاری پرونده. اینجا دیگه خودکارسازی وارد عمل میشه. مدیریت کیس اجرای پلی بوک های از پیش تعریف شده رو استارت میزنه. وظایف رو بین تیم ها و ابزارهای مختلف تقسیم و هماهنگ میکنه. زمانی که شما تصمیم میگیرید استراتژی SOAR رو پیاده سازی کنید، یک سری سیاست و رویه هم باید توسعه بدید. کیس منیجمنت در واقع اجرا کننده سیاست ها و رویه های پاسخ به حادثه ای هستش که شما توسعه دادید. قابلیت چهارم مستندسازی و گزارش دهی. حافظه انسان فراره. این سیستم تمام قدم ها، کلیک ها، تحلیل ها و نتایج رو مو به مو ثبت میکنه. در نهایت هم گزارش های شیک و کاملی به ما میده که مثل آینه نشون میده کجای کاریم و کجاها رو باید بهتر کنیم. قابلیت پنجم بررسی پس از حادثه. وقتی همه چی تموم شد سیستم کمک میکنه دور هم بشینیم و از خودمون بپرسیم خب چی شد؟ چطور باهاش برخورد کردیم؟ کجاها رو عالی بودیم و کجاها میتونستیم بهتر باشیم؟ این همون فرایند یا فاز lesson learn هستش که جلوی تکرار اشتباهات در آینده رو میگیره. یه سوالی دارم ازتون، با خودتون در موردش فکر کنید. تا حالا توی سازمانتون پیش اومده که یه هشدار امنیتی بین چند تا تیم پاسکاری بشه و آخرش هم معلوم نشه مسئولیتش با کی بوده؟ مدیریت کیس دقیقاً برای حل این مشکل به وجود اومده. ارزش اصلی مدیریت کیس اینه که به ما دید کامل و کنترل متمرکز میده. همه چیز جلوی چشممونه و میتونیم سریع و آگاهانه تصمیم بگیریم. خب رسیدیم به قلب تپنده و موتور محرک سر، گردش کار خودکار یا همون اتوماتد ورک فلو. آقا خودکارسازی یعنی چی؟ یعنی یه سری کارهای تکراری و پشت سر هم رو بسپریم به تکنولوژی تا برامون انجام بده. از کارهای ساده مثل ساختن اتوماتیک یه گزارش تا فرایندهای پیچیده که چند تا سیستم و تیم رو درگیر میکنه. در واقع این کار مثل داشتن یه خلبان خودکار برای عملیاتهای امنیتی شماست. Workflow initiated and running. بیاید یه مثال واقعی بزنیم. فرض کنید یه ایمیل فیشینگ شناسایی میشه. گردش کار خودکار میتونه این کارهایی که میگم رو در عرض چند ثانیه انجام بده. اول به صورت اتوماتیک اون ایمیل رو از صندوق پستی بقیه کارمندها پاک کنه. دوم لینک و فایل ضمیمه داخل ایمیل ها رو توی یه محیط امن مثل سندباکس باز میکنه تا تحلیلش کنه. سوم آدرس آی پی و دامنه‌ای که ایمیل ازش اومده رو در میاره و توی فایروال و ابزارهای دیگه بلاک میکنه. چهارم یه تیکت توی سیستم مدیریت کیس باز میکنه و تمام این اطلاعات رو اونجا ضمیمه میکنه. پنجم یه گزارش اولیه آماده میکنه و برای تحلیلگرهای ارشد میفرسته. این فرایند اگر قرار بود دستی انجام بشه چقدر طول میکشید؟ یه روب 20 دقیقه، یه روز، یه هفته. یه ربات این کار رو زیر یه دقیقه انجام میده. یک نکته که اینجا مهم هست و بارها هم گفتم اینه که پیاده سازی استراتژی یا پلتفرم سور یه مسابقه دو سرعت نیست، بلکه یک ماراتون فکریه. اینجاست که تجربه و دانش مشخص میکنه چه کسی بهتر میتونه عمل کنه و خروجی بهتری بگیره. حالا به نظرتون مغز متفکر پشت این خلبان خودکار چیه؟ پلی بوک ها مثل دفترچه راهنمای خلبانن. برنامه‌های از پیش نوشته شده که قدم به قدم میگن در مقابل هر نوع حادثه چه کاری باید انجام بشه. این پلی بوک ها خشک و غیر قابل تغییر هم نیستن. کاملا میشه شخصی سازیشون کرد تا دقیقاً با نیازهای سازمان شما جور در بیان. سوال بسیار مهمی باز هم ازتون دارم. به 3 کار تکراری که تیم امنیت شما هر روز انجام میده فکر کنید. آیا نمیشه اونها رو با یه پلی بوک ساده خودکار کرد تا وقت تیم برای کارهای خلاقانه تر آزاد بشه؟ اگر شمایی که داری این پادکست رو گوش میدی مدیر یک مرکز عملیات امنیت یا مدیر امنیت یک سازمان هستی، این رو باور کن که اگر میخوای توی این راه موفق بشی باید متخصص پرورش بدی یا متخصص استخدام کنی. اصلا فکر این نباش که سطح یک بیاد برات پلی بوک کامل و دقیق و شفاف بزنه و تو دیگه خیالت راحت باشه که فلان حمله اگر فایر بشه این پلی بوک کامل جلوش رو میگیره. میخوایم مزایای خودکارسازی رو با هم مرور کنیم. اولین مزیت افزایش کارایی بود. زمان پاسخ از دقیقه به ثانیه میرسه، یعنی جلوی خسارت رو خیلی سریع‌تر میگیریم. دومین مزیت کاهش خطای انسانیه. ربات‌ها خسته نمیشن، استرس نمیگیرن و مراحل رو جا نمیندازن. دقت کار رو به شدت بالا میبره. مقیاس پذیری مزیت سومه. فرض کنید به جای یه ایمیل فیشینگ در یک لحظه 1000 تا ایمیل بیاد. نیروی انسانی کم میاره اما ربات نه. به راحتی از پس حجم بالای هشدار برمیاد. چهارمین مزیت آزاد کردن مغزهای تیمه. وقتی کارهای روتین خودکار میشه، تحلیلگرای حرفه‌ای ما میتونن وقتشون رو بذارن روی کارهای خلاقانه و مهمی مثل ترت هانتینگ. یعنی به جای اینکه منتظر حمله باشن، خودشون میرن دنبال ردپای هکرها تو شبکه میگردن. رسیدیم به بخش سوم این اپیزود که به نظر من مثل چشم و گوش سازمان تو دنیای خطرناک سایبریه. یک پارچه سازی هوش تهدیدات یا threat intelligence. آقا هوش تهدیدات یعنی چی؟ یعنی دشمن شناسی. یعنی بدونیم کی داره به ما حمله میکنه و از چه ابزارها و روشهایی استفاده میکنه و هدفش چیه. این اطلاعات بنزین سوپر برای موتورهای سوره. امیدوارم از بنزینای ایرانی برای موتور سوره استفاده نکنید. حالا این هوش تهدیدات یا threat intelligence چطور توی سور به ما کمک میکنه؟ توی چند تا مرحله میتونه به ما کمک کنه. مرحله شناسایی. فیدهای threat intelligence مثل یه لیست از مجرمین تحت تعقیب به سیستم سور ما وارد میشن یا تزریق میشن، حالا به هر روشی. این اطلاعات به ابزارهایی مثل سیم کمک میکنه تا تهدیداتی رو ببینن که قبلاً کور بودن نسبت بهشون. مثلا یه IP مشکوک که دیروز توی حمله به یه شرکت دیگه استفاده شده، امروز اگه به شبکه ما وصل بشه بلافاصله شناسایی میشه. مرحله بعدی که میتونه به ما کمک کنه توی مرحله بررسی یا اینوستیگیشنه. وقتی یه حادثه اتفاق میفته، threat intelligence به ما کانتکست میده. به همون میگه این بدافزار دقیقاً چیه، توسط کدوم گروه هکری استفاده میشه، معمولاً چه خرابکاری میکنه و قبلاً چه شرکت‌هایی رو هدف قرار داده. این اطلاعات مثل اینه که قبل از ورود به یه دعوا بدونی حریفت کیو چند مرد حلاجه. و در آخر توی مرحله پاسخ هم میتونه کمکمون کنه. این اطلاعات به ما دیکته میکنه که بهترین راه پاسخ چیه. مثلا اگر فهمیدیم با یه باج افزار طرفیم که فایل ها رو غیر قابل بازگشت میکنه، به جای تلاش برای رمزگشایی، پلی بوک ما مستقیم میره سراغ ایزوله کردن سیستم و بازیابی از بکاپ. خب فکر کنم مزایای این یک پارچه سازی فوق‌العاده رو دیگه خودتون میدونید. مزایایی مثل شناسایی دقیق‌تر، هم تهدیدات معروف رو سریع‌تر می‌شناسیم و هم تهدیدهای جدید و نوظهور رو. مزیت بعدی اولویت بندی هوشمندانه است. یه هشدار ساده از یه IP معمولی با یه هشدار از IP که متعلق به یه گروه هکری دولتیه، زمین تا آسمون فرق داره. threat intelligence به ما کمک میکنه اینا رو از هم تفکیک کنیم و اولویت بندی کنیم. مزیت بعدی پاسخهای هدفمنده. به جای شلیک کورکورانه دقیقاً میدونیم باید کجا رو هدف بگیریم. و در نهایت مزیت آخر دفاع پیشگیران است. با دونستن تاکتیک های روز دنیا میتونیم قبل از اینکه حمله اتفاق بیفته حفره های امنیتیمون رو ببندیم. نکته نهایی من برای بحث threat intelligence به صورت کلی این هستش که کانسپت threat intelligence بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی هستش که شما فکرشو میکنید. توی لایه‌های مختلف استفاده های مختلف داره و همینطور اطلاعات و جزئیات مختلفی میتونه به ما ارائه بده که معمولا توی ایران ما فقط با IOC ها کار میکنیم. نهایتا اگر درست هم بخوایم کار کنیم با IOC کار میکنیم. با بقیه موارد threat intelligence من که هنوز ندیدم توی ایران باهاش کار کنن و ازش استفاده بشه. و بالاخره میرسیم به قطعه ای از پازل که شاید کمتر فنی به نظر بیاد، اما مثل چسب بقیه قطعات رو کنار هم نگه میداره. همکاری و ارتباط تیمی. یه سیستم سور خفن فقط یه سری ربات و کد نیست. سور قرار آدم‌ها رو هم بهتر به هم وصل کنه. همکاری در زمینه سور یعنی تیم‌های مختلف و حتی سیستم‌های مختلف مثل یک ارکستر هماهنگ با هم کار کنن. یه پلتفرم SOAR خوب باید ابزارهایی رو تو دل خودش داشته باشه که این همکاری رو راحت تر کنه، اصلا ممکن کنه. این ابزارها مثل داشبوردهای مشترکی هستش که توی سور وجود داره. همه اعضای تیم به یه تصویر یکسان و زنده از وضعیت امنیتی میرسن و دارن. دیگه کسی نمیگه من در جریان نبودم، من مرخصی بودم، من نبودم. یک ابزار دیگه‌ای که باید توی پلتفرم سور وجود داشته باشه سیستم اختصاص وظیفه و پیگیریه. کارها به افراد مشخصی محول میشه و همه میدونن کی مسئول چه کاریه. شفافیت کامل. قابلیت بعدی یک پارچگی با ابزارهای ارتباطیه. پلتفرم SOAR میتونه به ایمیل، اسلک، مایکروسافت تیمز و تولزهای دیگه وصل بشه تا تیمها بتونن خیلی سریع و راحت با هم حرف بزنن. حتی اگه هر کدومشون یه گوشه دنیا باشن فرقی نمیکنه. سور میتونه این کار رو انجام بده. و آخرین ابزار و قابلیتی که باید وجود داشته باشه تا اون همکاری رو ممکن کنه مستندسازی خودکاره. چند دقیقه پیش گفتم که همه چیز ثبت میشه. این یعنی هر کسی در هر زمانی میتونه به تاریخچه پرونده و کیس دسترسی داشته باشه و از تجربیات بقیه یاد بگیره. چرا این همکاری اینقدر مهمه؟ چون باعث میشه تیم شما کارآمدتر، دقیقتر، سریعتر و همیشه در حال بهبود باشه. یه دست صدا نداره. وقتی با هم کار کنن قدرت تیم چند برابر میشه. خب امروز توی این اپیزود با هم کاپوت سور رو زدیم بالا و 4 قطعه حیاتی رو بررسی کردیم. قطعه اول مدیریت کیس که مثل برج مراقبت همه چیز رو منظم و ساختار یافته نگه می‌داشت. قطعه بعدی گردش کار خودکار و پلی بوک ها بود که مثل خلبان خودکار سرعت و دقت رو به اوج می‌رسوند. قطعه بعدی یک پارچه سازی با ترت اینتلیجنس که مثل چشم و گوش سازمان بود، ما دشمن شناسی یاد میداد. و در آخر ابزارهای همکاری که مثل چسب، تیم‌ها و فرایندها رو به هم متصل می‌کرد. این 4 جزء در کنار هم یه ماشین امنیتی قدرتمند و هماهنگ می‌سازه که می‌تونه سازمان شما رو در برابر تهدیدات مدرن ایمن نگه داره. ممنونم که وقت گذاشتید و با دقت به این کالبد شکافی گوش دادید. امیدوارم حالا دید خیلی بهتری نسبت به معماری یه پلتفرم سور پیدا کرده باشید. به عنوان یه تمرین ذهنی ازتون میخوام به این فکر کنید که اگر قرار بود فقط یکی از این 4 جز رو همین فردا توی سازمانتون پیاده کنید، کدوم یکی بیشترین تأثیر رو داشت و چرا؟ توی اپیزود بعدی قرار آستین ها رو بالا بزنیم و به صورت کاملا تخصصی در مورد طراحی و تدوین استراتژی سور توی سازمان صحبت کنیم. فراموش نکنید که برای دسترسی به منابع بیشتر و آموزش‌های بیشتر در مورد ابزارهای اسپلانک و مراکز عملیات امنیت میتونید به وبسایت من soclip.ir سر بزنید. من محمد قنبری هستم و این پادکست الفبای سور بود. تا اپیزود بعدی امن و هوشیار بمونید.